رادیو فرداست. ساعت 7 بعد از ظهر همچنان با شما هستیم به همراه همکارانم در رادیو فردا و آرمان مصطفی با خبرهای دیگر و تازه.
دولت عراق امروز تایید کرد که دولت‌های ایران و سوریه در کنار ایالات متحده در کنفرانس بین‌المللی تأمین ثبات عراق شرکت می‌کنند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا دیشب از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی با هدف باثبات سازی عراق خبر داده و گفته بود که ایالات متحده و عراق مقدمات دعوت از ایران و سوریه را فراهم کردند. در مورد احتمال حضور ایران در نشست بغداد، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز امروز گفت جمهوری اسلامی برای حل مسائل عراق آنچه را که بتواند انجام می‌دهد و اگر مصلحت عراق در این باشد در این اجلاس شرکت می‌کند. لاریجانی همچنین به خبرنگاران گفت هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق از منوچهر متکی برای شرکت در این اجلاس دعوت کرده است. یک مقام بلندپایه اطلاعاتی آمریکا میگوید روسیه در زمینه دموکراسی پس رفته است. مایکل مک‌کانل که هفته گذشته به مدیریت اطلاعات ملی ایالات متحده منصوب شد، در برابر یک کمیته سنا به انتخابات آینده ریاست جمهوری در روسیه اشاره کرد و گفت اقدامات بسیاری در جهت کنترل مردم، احزاب و روند مبارزات انتخاباتی انجام می شود تا جانشینی ولادیمیر پوتین به شکل مطلوب کرملین صورت گیرد. بر پایه قانون اساسی روسیه، دومین و آخرین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین سال آینده به پایان می رسد. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا امروز در کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. برای کمک به تأمین امنیت در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، بریتانیا قصد دارد 1400 سرباز دیگر به آن کشور بفرستد. خانم بکت پیش از رفتن به کابل در اسلام آباد با رهبران پاکستان دیدار و گفتگو کرده بود. اصلی ترین شاخص بورس چین امروز 4% افزایش یافت و نیمی از کاهش دیروز را جبران کرد. به این ترتیب آشکار شد که کاهش بی سابقه 8.8% دیروز که به سبب هجوم همزمان صندوق‌های پسنداز برای نقد کردن سود سهام رخ داده بود، پیش درآمد یک بحران دراز مدت نبود است. آتشفشان استرومبولی در جزیره‌ای به همین نام در جنوب ایتالیا ممکن است موج‌های بلندی را برانگیزد. سرویس‌های اورژانس امروز از مردم محلی و توریست‌ها خواستند تا از دریا دور شوند. از دیروز سه‌شنبه دو جریان مواد مذاب از کوه استرومبولی به سوی دریای مدیترانه به راه افتاده است. مسئولان محلی می‌گویند هیچ خطر فوری ساکنان این جزیره را تهدید نمی‌کند. در یک سوءقصد با بمب در یک بازار پرجمعیت در بیا در نزدیکی بغداد امروز دست کم 10 تن جان خود را از دست دادند. دیروز نیز بر اثر انفجار یک اتومبیل حاوی مواد منفجره در رمادی در غرب بغداد 18 تن کشته شده بودند. بیشتر قربانیان این سوءقصد را کودکان و زنان تشکیل می‌دادند. در همین حال سربازان آمریکایی 8 مظنون به همکاری با شبکه تروریستی القاعده را در شهر تاجی در شمال بغداد از پای درآوردند و 6 تن دیگر از آنها را دستگیر کردند.
آرمان مصطفی یک بار دیگر ممنون. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بودجه سال 86 و ویژگی‌های آن.
کل از نظر ساختار بودجه سال تفاوتی با سال قبل نداره، اما از نقطه نظر ارقام و انضباط مالیات جهت‌گیری‌های دولت تفاوت داره.
آیا مردم به سازمان‌های غیر دولتی اعتماد بیشتری دارند؟
مردم عادی که اصلا قبول نداشتن اینها رو، گفتن مثل احزاب شده.
قسمت هشتم از برنامه NGO ها میدانی برای مردم را خواهید شنید. تازه ترین ها از جهان ورزش و دنیای فرهنگ، همچنان با ما بمانید. چهار دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر را پشت سر می‌گذاریم. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از زمان ارائه لایحه بودجه سال 1386 از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس، انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان و مسئولان ارشد اقتصادی در دولت‌های پیشین به این لایحه می‌شود. قرار است کار رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده تا آخر وقت اداری فردا پنجشنبه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به پایان برسد و برای بررسی نهایی به مجلس ارائه شود. کمیسیون تلفیق متشکل از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر نماینده از سایر کمیسیون هست. دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در تهران، در گفتگویی با همکارم فریدون زرنگار درباره ویژگی لایحه بودجه سال آینده چنین میگوید:
به طور کل از نظر ساختار بودجه امسال تفاوتی با سال قبل نداره، اما از نقطه نظر ارقام و در واقع شاید یک مقدار انضباط مالیات جهت‌گیری های دولت تفاوت می‌کنه. دو تفاوت عمده رو من در بودجه امسال می‌بینم. اول اینکه به نظر میرسه کسب بودجه بیشتر حتی نسبت به سال گذشته رو ما باید انتظار داشته باشیم. سمت درآمدهای دولت غیر از اینکه ارقام مالیاتی بعضی هاش به نظر نمیرسه که واقع بشه و تحقق پیدا بکنه، به خصوص یک رشد بسیار قابل توجهی در درآمد مالیات واردات است که این خودش نیاز این رو ایجاب میکند که شاید یک رشد 35% ما در واردات و برای سال آینده داشته باشیم تا بتوانیم چنین افزایش درآمد مالیات رو جمع‌آوری بکنیم. سمت دیگه باز هم یک جهش بسیار افزایشی، شاید بیش از 10-15 برابر در فروش سهام شرکت‌های دولتی، که البته این میتواند و به احتمال قوی مربوط به اجرای ابلاغی از 34 قانون اساسی. سمت درآمدهای دولت در مورد فروش باز اوراق مشارکت با توجه به عدم موفقیت فروش این اوراق در سال 85، همین علائم این رو میدن که ما در سمت درآمد مال یک عدم تحقق قابل توجه، و در سمت دیگه هم هزینه های دولت ظاهرا بعضی از تعهدات دولت به خصوص در زمینه هزینه های عمرانی نشده. اینها نشون میده این شکاف بین درآمدها و هزینه بسیار قابل توجه است و ما باید حتما انتظار یک متمم بودجه بزرگتر از اون چیزی که امسال سال 85 ارائه شده داشته باشیم. نکته دیگری که در بودجه 86 به نظر میرسه این است که هرچند که معمولا یه حسابهای دولت رو نشون میده، نه برنامه‌های دولت رو، ولی اجرای اصلاحیات اصل 44 قانون اساسی یک واقعه بسیار مهمی. وقتی که درآمد حاصل از فروش سهام شرکت ها در جبار رقم دروش منزوشه، یک انتظار باید وجود داشته باشه که ما امکان تحقق این رو بر اساس برنامه دولت برای اجرای این اصلاحیات داشته شاهد باشه.
یکی از سیاست های دولت هزینه های بیش از حد و بیش از برنامه ریزی ها بوده و به ویژه برداشت هایی که از صندوق ذخیره ارزی کرده. آیا به نظر شما دولت میتونه به این سیاست ادامه بده، یا اینکه مجلس احتمالاً محدودیت هایی براش ایجاد خواهد کرد در چارچوب قانون بودجه؟
نکته مهمی که در سال گذشته مطرح به انحراف بیشتر نسبت به اهداف برنامه چهارم، یا به عبارت سهم هزینه کردن درآمدهای نفتی، یا به عبارت دیگه سهم درآمدهای نفتی از چی، و همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی. برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته کاملا یک رکورد بوده و همچنین تقریبا تمام درآمدهای نفتی هم هزینه شده، به صورتی که کارشناسان اعتقاد دارند که تقریبا حساب ذخیره ارزی با اجرای تعهدات باید تا آخر سال انجام بشه یه رقمی در داخلش باقی نمیمونه. تا سال آینده دولت بخواهد از طریق این حساب در واقع خرج بکنه و تعهد ایجاد کنه. یکی از موارد من عرض کردم در داخل که امسال به نظر میرسه که دیده نشده همون تعهداتی که در سفرهای استانی ایجاد شده، و به نظر میاد که این سیاست انقباضی دولت و عدم توجه به امکان تداوم اون در آینده، چون ممکن است ما در زمینه درآمدهای نفتی در آینده وضعیت سالهای گذشته رو نداشته باشیم.
دولت با توجه به این ولخرجی هایی که میکنه و این تعهداتی که خودش میده، و با توجه به افزایش خیلی بالای واردات و درآمدهای نفتی و استفاده از صندوق ذخیره ارزی، مدعی است که اینها همه باعث رشد تورم و گرانی نمیشه. از نظر اقتصادی همچی چیزی اصلا امکان داره با توجه به این پولی که به بازار ریخته میشه؟
بدون شک سیاست‌های انقباضی دولت در زمین افزایش نقدینگی و یک مقدارم تعهداتی که بابت سفرهای استانی بوده، بدون شک اینها تورم‌زا بوده و هستن.
منظورتون سیاست‌های انبساطیه؟ چون فرمودید سیاست انقباضی.
ببخش من اشتباه کردم، در ابتدا هم دولت سیاست‌های انبساطی رو در بودجه داره نه سیاست‌های انقباضی. دولت با این سیاست‌ها و به خصوص افزایش نقدینگی در سال جاری و همچنین سال گذشته ما میتوانستیم یک تورم بالایی داشته باشیم، اما هم در سال گذشته و هم با شدت بیشتری در امسال دولت تورم رو از طریق افزایش واردات و اون هم به واسطه کاهش تعرفه های دولتی و حتی گاهی استفسوندن اون انجام داد.
یعنی کالاهای ارزان وارداتی وارد کشور کرده؟
کالاهای ارزان وارد، یعنی ما ببینید تورم در شرایطی ایجاد میشه که مردم یک مقدار زیادی پول دستشون بیاد و بخوان برن بازار کالا خرید بکنن، چون کالاها افزایش پیدا نکرده در چه لازمن قیمت ها زیاد. معمولا اگر تولیدات داخلی افزایش پیدا بکنه در چه این جهتگیری نقطه مثبتی، چون باعث رشد اقتصادی میشه و افزایش تولیدات جوابگوی این افزایش نقدینگی.
ولی خب از طرف دیگه آقای دکتر، از طرف دیگه همین سیاست برخلاف اون سیاست اعلام شده دولت هست که حمایت از تولیدات داخلی رو مطرح میکنه.
قطعاً همین است. از کردم ما در زمینه سرمایه گذاری داخلی، تولیدات داخلی مشکلات قدیمی داشتیم و این مشکلات الان تشدید شده. یعنی به دلایل وجود بعضی از موانع در جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، ما وقتی که تقاضا افزایش پیدا میکنه تولیدات داخلی نمیتونن جواب بدن یا با همون روند افزایش پیدا کنن، این است که تورم میشه. در سال گذشته و امسال دولت این به اصطلاح مشکل تورم رو از طریق افزایش بسیار با رشد بالای واردات کنترل کرده، اما این خودش باعث رکود بخش تولید صنایع داخلی، تولیدات داخلی که آثار این میتونه بسیار بلند مدت باشه. دسته که دولت ممکن است به دلیل کاهش درآمدهای ارزش در سال آینده امکان افزایش واردات رو نداشته باشه. در اون صورت یک تورم انباشته شده رو باید انتظار داشته باشه.
تحلیل دکتر جمشید پژویان را از لایحه بودجه سال آینده میشنیدید. مجلس شورای اسلامی بررسی این لایحه را از روز شنبه مجدداً آغاز می‌کند. محمد ستاری‌فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت محمد خاتمی می‌گوید بودجه دولت در سال 86 همچون بودجه سال‌های 84 و 85 متکی به دولت تصدیگر و مداخله‌گر است. آقای ستاری‌فر لایحه بودجه سال 86 را دارای نارسایی‌های فنی، مالی، حقوقی و اقتصادی می‌داند و تصریح می‌کند که این لایحه فاقد دستورالعمل مشخص و نظم و شفافیت است.
دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در تهران، با همکارم فریدون زرنگار پیرامون ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1386 گفتگو می‌کرد. 57مین جشنواره موسیقی سن رمو شب گذشته آغاز به کار کرد. متن برخی از آهنگ‌هایی که در جشنواره امسال سن رمو رقابت می‌کنند، خشم کلیسای کاتولیک را تا حدی برانگیخته است که برخی شخصیت‌های مذهبی دعوت به حضور در این جشنواره را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در رم.
موسیقی تیتراژ جشنواره موسیقی سان رمو می‌گوید سان رمو سان رموست و کاری هم نمی‌توان کرد و گویا این چنین است، زیرا اعتراض‌ها و مخالفت‌های کلیسای کاتولیک و اسقف این شهر آلبرتو ماریا کاریجو که خواهان حذف برخی از ترانه ها به دلیل محتوای به قول او غیر اخلاقیشان بود به جای نرسید. اگر اسقف سان رمو دعوت برای حضور در تئاتر آریستون محل برگزاری جشنواره را رد کرد، بیش از یک سوم ایتالیایی ها شب گذشته لحظه ای تلویزیون را که این جشنواره را به طور مستقیم پخش می کرد ترک نکردند. ترانه‌ای که اسقف شهر سان رمو و کلیسای کاتولیک آن را بیش از دیگر ترانه‌ها غیر اخلاقی می‌دانند، توسط دبیر موسیقی دبیرستانی در شهر ویشنزا به نام پاتریتسیو باو سروده شده است و توسط خود او نیز چهارشنبه شب به اجرا در خواهد آمد. در این ترانه که دلگی نام دارد، شاعر میگوید در غذا و سکس زیاده روی از هر نوعش مجاز است، زیرا انسان علاقمند قادر نیست و نباید جلوی خود را بگیرد. اسقف سان رمو معتقد است این چنین متن‌هایی، آن هم اگر توسط دبیری که با دانش آموزان سر و کار دارد، به رشته تحریر درآیند، آن وقت نباید انتظار داشت نوجوانان دست به اعمال خشن و غیر اخلاقی نزنند. اگر شاعر ایتالیایی سعی دارد با اسقف سان رمو درگیر بحث و جدل نشود، آنا خواننده گروه آمریکایی سکیسور سیسترز که یکی از گروه‌های بین‌المللی مهمان این جشنواره است، به خبرنگاران گفت هر گونه سانسوری فاشیستی است. خواننده این گروه پنج نفری که چهار عضو دیگرش هم جنسگرا هستند، در ادامه افسود باید از این اسقف پرسید آیا او هنوز به یاد دارد که نتیجه سکس پدر و مادرش است و بنابراین نباید سکس بین دو انسان را غیر اخلاقی دانست. متن ترانه ها تنها جنجال حاکم بر این جشنواره نیست. چهارشنبه یکی از نمایندگان اپوزیسیون در مجلس دولت را جهت پاسخگویی به پرسشی در رابطه با حق الزحمه یکی از مجریان این جشنواره که گویا برای 5 شب 1,000,000 یورو دریافت کرده است به مجلس فراخواند. این مجری سوئیسی تبار میشل هونسیکر البته یکی از محبوب ترین چهره های تلویزیونی در ایتالیاست که چند سالی نیز همسر خواننده معروف ایتالیایی ایروس رامازوتی از جمله خوانندگانی که با برنده شدن در سان رمو به شهرت رسیدند بوده است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
شاعر که اتفاقا دبیر یک دبیرستان هم هست میگوید در غذا خوردن و برخی دیگر اعمال اصلا نباید جلوی خود را گرفت. شخصیت های مذهبی کلیسای کاتولیک از جشنواره موسیقی سان رمو خشمگینند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت 1
بامداد
سلام
ملی.
ساعت
8 شب با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
هر چه می‌خواهید در وبسایت رادیو فردا تقریباً پیدا می‌شود. radiofarda.com آدرس سایت اینترنتی ماست. اما نوبت می‌رسد به هشتمین بخش از برنامه NGO ها، میدانی برای مردم، ویژه برنامه رادیو فردا در مورد سازمان‌های غیر دولتی. در بخش پیشین از جزئیات فعالیت‌های داوطلبان در سازمان‌های غیر دولتی گفتیم. در گفتگو با فعالان سازمان‌های غیر دولتی از اعتماد ایرانیان به داوطلبان و فعالیت‌هایشان در این بخش صحبت میکنیم و ما در این قسمت بیشتر درباره آموزش و راه جلب اعتماد مردم. سازمان های غیر دولتی
چرا؟
چگونه؟
با چه اهدافی؟
NGO ها، میدانی برای مردم. سازمان‌های غیر دولتی علاوه بر فعالیت‌های داوطلبانه که برای توسعه و گسترش حضور مردم در صحنه اجتماع انجام می‌دهند، عملاً نقش آموزشی نیز دارند. فعالیت‌های اجتماعی نه تنها داوطلبان و کنشگران را با مشکلات جامعه آشنا می‌کند، بلکه فرصتی را فراهم می‌آورد تا برای یافتن راه حل این مشکلات اندیشید. آن هم به این دلیل ساده که هر کنشگر غیر دولتی نمی‌تواند تنها به دستورات عمل کند و منتظر باشد تا به او بگویند چه کار کند. محدودیت زمانی، عدم حضور رئیس به معنای عمومی آن و اصل مسئولیت پذیری خودخواسته سبب می شود تا هر فعال سازمان غیر دولتی در پاره‌ای موارد هم رئیس، هم کارمند و هم کارگر خودش باشد. بقیده اکرم رسولی فعال سازمان غیر دولتی افق نوین در اسلامشهر که با آموزش مسائل فرهنگی علیه بیماری ایدز مبارزه می کند، آموزش نه تنها داوطلبان را آبدیده می کند، بلکه به مرور زمان اعتماد مردم را نیز جلب می کند.
مردم عادی که اصلا قبول نداشتن اینها رو می گفتن مثل احزاب شده. بعد از سمینار ایدز که داشتیم هر کسی اعضای انجمن رو تو کوچه خیابون که می دید و می شناخت بارها شده بود که مثلا بهشون گفته و اینا ایدزیا هستن یا اصلا جا نیفتاده بود. بلکه باید فعالیت های انجام خدمت شهر برای همه شناخته شد و کلاس هایی رو که برای مردم عادی گذاشته شد، در خصوص اینکه اول انجیو ها رو معرفی کنن که انجیو ها چی هستن، برای چی تشکیل شدن، هدفشون چیه، و در کنار این آموزش های در خصوص مسئله که مسئله روز جامعه شده در خصوص ایدز اونها داده شد، دیدگاهشون تقریبا تغییر کردن که خودشون خیلی مشتاق شدن و کسانی که نمیتونستن دیگه مانعی برای همکاری و بچه‌هاشون توی انجمن نمیشدن.
تجربه فعالیت در یک سازمان غیر دولتی میتواند نگاه یا طرز فکر جوانان را کاملا دگرگون کند. الیزابت دانشجوی جوان فرانسوی است که تعطیلات تابستانی خود را با همکاری با سازمان‌های غیر دولتی که در زمینه مهاجران فعالیت می‌کنند می‌گذراند. الیزابت می‌گوید قبلاً به راحتی می‌توانست نظرهای کلی و بی‌پایه مردم درباره مهاجران را بپذیرد، اما او بر اثر این فعالیت‌ها عوض شده است.
من یک مسئله مهم را یاد گرفتم، در واقع پرسشی که هیچ پاسخی ندارد. می توانیم به مهاجران مختلف بگوییم به کشورهای خودتان برگردید و بمیرید، چون ما می خواهیم از خودمان در مقابل گتوهایی که شما درست می کنید مراقبت کنیم، ولی در این حال این می تواند مشکل کشور میزبان باشد و اشتباه سیاست همسان کردن. مهاجران خودشان انتخاب نمی کنند که مهاجر باشند یا در گتو زندگی کنند. از وقتی با سازمانهای غیر دولتی کار می کنم چیزهای زیادی یاد گرفتم و دیگر فکر نمی کنم که مهاجران باید به کشورهای خودشان بازگردند. خب البته سیاستمداران حرفای خودشان را می زنند.
کارشناسان بر این عقیده‌اند که آموزش یکی از مهمترین اهداف سازمانهای غیر دولتی است. دکتر پارسینیا، مدیرعامل سازمان غیر دولتی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت خانواده، معتقد است در بخش آموزش دولت به تنهایی نمیتواند پاسخگوی همه مردم باشد.
تو عینه دیدن بسیاری از سازمانهای غیر دولتی که دارن تو بحث احتیاط، اید، پیشگیری از سیگار، بحث سلامت و اینا فعالیت میکنن، کاملا کمک کردن به دولت توی تسهیل و تقویت برنامه‌های آموزشی.
اما مسئله آموزش تنها به سازمان‌های غیر دولتی ایرانی محدود نمی‌شود. الا میرگا، فعال مدنی روم یا کولی که برای معرفی فرهنگ کولی‌های اروپا فعالیت می‌کند، می‌گوید آینده بهتر در گروه آموزش فعالان یا داوطلبان مدنی است. الا میرگا اخیراً از گرد همایی یک ساله‌ای بازگشته است که با حضور دیگر فعالان مدنی روم در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شده است.
گردهمایی‌ها مثل آن چیزی که در بوداپست داشتیم یک هدف مهم را دنبال می‌کنند. این مثل یک تمرین برای فعالان اجتماعی نسل جوان است. با آنها آموزش و امکانات می‌دهد و وقتی آنها به جامعه‌های خودشان باز می‌گردند می‌توانند فعالیت‌های سودمندتری انجام دهند. آنها به کسانی تبدیل می‌شوند که دیگران را رهبری می‌کنند. این هدف اصلی است.
La clave, ¿cuál el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho.
سازمان‌های غیر دولتی برای شروع فعالیت‌های خود به آموزش داوطلبانشان روی می‌آورند. داوطلبان آموزش دیده با گذشت زمان به فعالان اجتماعی تبدیل می‌شوند که می‌توانند دیگر داوطلبان را آموزش دهند. کارگاه‌های آموزشی تقریبا همیشه بدون پرداخت هزینه‌ای از سوی داوطلبان برگزار می‌شود. در نتیجه همین افراد می‌توانند تجربه‌شان را مجاناً در اختیار دیگران قرار دهند. این یکی از ساده‌ترین چرخه‌های آموزش مدنی است. اما مشکلاتی که سازمان‌های غیر دولتی با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند آموزش و تربیت داوطلبان و فعالان اجتماعی آینده نیست. در بخش بعدی این برنامه به سراغ مشکلاتی می رویم که سازمانهای غیر دولتی به خصوص در ایران با آنها روبرویند. 8 صبح 7 شب برنامه NGO ها میدانی برای مردم را می توانید بشنوید، 3 شنبه ها، 4 شنبه ها و 5 شنبه ها. و ما تازه ترین های ورزش را بشنویم از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال امید ایران در اولین گام برای صعود به رقابت‌های المپیک سال 2008 پکن در برابر تیم ملی امید استرالیا متوقف شد. در اولین روز از بازی‌های مرحله مقدماتی المپیک 2008 چین، عصر امروز چهارشنبه، تیم فوتبال زیر 23 ساله‌های ایران در ورزشگاه آزادی تهران با کسب نتیجه مساوی بدون گل در مقابل تیم امید استرالیا متوقف شد. در این دیدار که به گفته گزارشگر تلویزیون جمهوری اسلامی سرد و کسل کننده بود و استقبالی هم از سوی تماشاگران به عمل نیامد، تیم ایران موفق به استفاده از امتیاز میزبانی خود نشد. در نهایت حاصل تراش هر دو تیم کسب 1 امتیاز از این مسابقه بود. طبق برنامه دیدارهای بعدی تیم ایران به ترتیب روز 23 اسفند در برابر تیم عربستان است. سپس طی روزهای 8 و 29 فروردین ماه 86 طی 2 بازی رفت و برگشت با تیم اردن مسابقه می دهد. 26 اردیبهشت ماه دیدار برگشت با استرالیا را انجام خواهد داد و در آخرین مسابقه روز 16 خرداد ماه به مصاف تیم امید عربستان خواهد رفت. هفته 21 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر چهارشنبه با برگزاری 1 بازی در اصفهان آغاز شد. در این داربی سنتی 2 تیم همشهری ذوب‌آهن و سپاهان در فولادشهر به میدان رفتند که در نهایت تیم ذوب‌آهن با نتیجه 2-1 سپاهان را شکست داد و 3 امتیاز حساس این مسابقه را به دست آورد. ذوب با کسب این پیروزی 28 امتیازی شد و به مکان 8 جدول صعود کرد و سپاهان هم با 32 امتیاز در مکان 3 باقی ماند. ادامه دیدارهای هفته 21 لیگ برتر ایران روز جمعه پیگیری می شود که طی آنها پاس با راهن، استقلال اهواز با برق شیراز، پیکان با ابو مسلم خراسان، مس کرمان با سباباتری، فجر شیراز با فولاد خوزستان و سپس در حساس ترین بازی هفته سایپا صدرنشین جدول رده‌بندی با قرمزپوشان تهرانی یعنی پرسپولیس به میدان خواهند رفت. بازی استقلال تهران با ملوان انزلی هم به هفته بعد موکول شد. در فوتبال اروپا امشب در ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و آلمان بازی‌های باشگاهی و حذفی پیگیری می‌شود. در ایتالیا هفته 26 سری آ امروز از ساعتی پیش آغاز شده که طی چند بازی مهم آسروم به دیدار کیو و ورونا رفته، آس میلان میهمان پالرموس و لیورنو تیم رحمان رضایی ملی پوش ایرانی در خانه سینا در حال مساف با این تیم است. در آخرین بازی هفته 26 امشب تیم سرنشین جدول رده‌بندی یعنی اینتر میلان در سانسیرو میزبان اودینیزه خواهد بود. در اسپانیا امشب دور برگشت از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی کوپا دل ری با انجام 4 مسابقه به پایان میرسد. در این دیدارها اوساسونا تیم جواد نکونام میزبان خطافه است، رئال بتیس پذیرای سویل خواهد بود، دیپورتیو لاکورونا به دیدار تیم دست دومی والادولید می رود و زاراگوزا هم در ورزشگاه خانگیش به دیدار تیم صاحب نام بارسلونا خواهد رفت. در انگلیس و آلمان هم امشب 2 بازی جام حذفی در برنامه است که طی آنها در انگلیس توپچیهای آرسنال در ورزشگاه بلکبرن به دیدار این تیم می روند و در آلمان در آخرین بازی مرحله 1/4 اشتوتگارت پذیرای هرتا برلین خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به 7:30 بعد از ظهر نزدیک می شویم، یعنی به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. مهمترین خبرهای امروز تا بینک چنینند: در درگیری های مسلحانه دیشب در بلوچستان 2 مأمور پلیس کشته و 4 تن دیگر اسیر شدند. یک نماینده پارلمان ایران می گوید ترمز بریده ها کشور را به سوی سرنوشت نامعلوم هدایت می کنند. جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیت عراق اعلام آمادگی کرد. سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد شبه نظامیان عراقی در ایران آموزش دیدند. سربازان آمریکایی در عراق 8 مظنون به همکاری با القاعده را کشتند. نیروهای اسرائیلی برای یافتن شبه نظامیان فلسطینی عملیات تازه‌ای را به چند شهر کرانه غربی آغاز کردند. افزایش امروز شاخص‌های بورس در چین نیمی از باخت دیروز را جبران کرد. یک مقام بلندپایه اطلاعاتی آمریکا میگوید روسیه در زمینه دموکراسی پس رفته است. محمود احمدی نژاد به سودان رفت. وزیر امور خارجه بریتانیا امروز در کابل با رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیغامگیر ماست. همچنان با ما بمانید. همکاران هم نیز همچنان با شما خواهند